صدایی دیگر،
صدای زنان.
همگیری کرونا تنها آمار مرگ و میر و مبتلایان را بالا نمی برد. در ماه‌های گذشته تحقیقات آمار نشان می‌دهد که این همه‌گیری شکاف جنسیتی را به سرعت افزایش داده و نه تنها تعداد زنان شاغل تغییر چشمگیری داشته، بلکه تغییراتی در تبعیض‌های جنسیتی سبب شده تا این تبعیض‌ها بیش از گذشته نمایان شود. در برنامه این هفته صدای دیگر، اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست از میلان ایتالیا همراه ماست تا به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم. اعظم، از زنان شاغل آغاز کنیم. کرونا چگونه بر زندگی اونها تاثیر گذاشته؟
ما یه بخش زیادی از زنانم در ایران با سیستم خود اشتغالی کار میکنن. یه بخششون در حوزه خدمات مشغول هستن و خب یه جمعیتی هم در حوزه کشاورزی و به شکل کارگرای فصلی یا در کارخونه‌های تولید مواد غذایی توی شهرهای شمال که میدونیم بیشتر فعال ترن یا مرکز ایران مشغول به کارن. به هر حال از این گروه حداقل که گروه آسیب‌پذیرتری از شاغلان زن هستن، بخش‌های زیادی تحت تاثیر مستقیم ماجرای ویروس کرونا و مدیریت بد شرایط کاری در ایران قرار گرفتن. خب بخش زیادی از اینها شغلشون رو به شکل دائم از دست دادن، یا اینکه حوزه کاریشون به شکلی بود که خب قرارداد دائمی و پایداری نداشتن، وضعیت بیمه روشنی نداشتن. به همین دلیل به خاطر این عدم امنیت چه در حوزه قرارداد کاری و چه در حوزه خدمات و بیمه درمان یا به هر حال پولی که براشون در نظر گرفته میشه با شرایط بحرانی و اضطراری، تمام اینها شرایط این گروه از زنان رو بسیار دچار مشکل کرد. مثال روشنش هم زنانی که فرض بکنیم صنایع دستی میفروختن، یا اینکه هم مواد اولیه‌شو بعد از طریق اینترنت تامین میکردن و هم فروشش اینترنتی بود، کارگرایی که به هر حال قرارداد داشتن برای این فصل کار، برای این بازی زمانی، و خب تمام اینها شرایط مختل و باعث شد که بخش زیادی از اینا شغلشون رو به شکل دائم یا موقت از دست بدن، بدون اینکه در واقع تامین بکنه اون سیستم دولتی یا سندیکا یا اصنافی که توی اون حوزه فعالان بتونن پیگیری بکنن شرایط حقوقی اونها رو.
اما از اما یا این شرایط دسترسی به اینترنت در همگیری کرونا روی زندگی بقیه زنان هم تاثیر گذاشته؟
میدونید که توی زمانی که به هر حال این حضور فیزیکی در بانک، اداره های مختلف مختل شد، بخش زیادی از این کارها حداقل به شکل اسمی طرح شد که در سایت ها و از طریق آنلاین در دسترس یه بخش زیادی از خدماتی که به هر حال توی حوزه اداری دولت انجام میداد، ثبت نام ها، تقاضای وام، ثبت شرکت ها و جابجایی مسافرت ها، حمل و نقل و پست، اینا بخش زیادی از طریق خدمات اینترنتی در دسترس بود. و خب طبیعتاً شما برای داشتن تمام دسترسی داشتن به تمام این خدمات، به علاوه دسترسی به نیازهای بانکیتون، نیاز داشتید که یه گوشی تلفن شخصی خصوصی داشته باشید، آموزش دیده باشید، بلد باشید که بتونید از این مجموعه جدید حوزه کاری توی اینترنت و شبکه‌های تلارسانی استفاده بکنید. خب طبیعیه که در شهرهای کوچیک، روستاها که افراد آموزش ندیدن، اطلاعاتی ندارن و حتی دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار به شکل همون موقتی هم حتی ندارن، خب تمام این بحث عملا بی‌معنی میشه و هیچ کارکردی پیدا نمی‌کنه. به این ترتیب اتفاقا اطلاعات و آمار جهانی همین رو نشون میده که زنان در این حوزه دسترسی به شبکه‌های اینترنت پایدار و موبایل هم در تبعیض هستند. و خب این وضعیت در ایران مخصوصا در روستاها، شهرهای کوچیک، حتی در حوزه آموزش، معلم‌هایی که بعد مطالب درسی رو دانلود می‌کردن یا اطلاعاتی که در مورد بهداشت و سلامت افراد تو حوزه‌های کوچک جغرافیایی منتشر می‌شد، خیلی از اینها از طریق اینترنت در دسترس بود، یا برنامه‌های شیفتی کردن آب، دسترسی به هر حال به خدمات درمانی و پزشکی، و تمام این مجموعه اطلاعات برای گروه زیادی از این زنان غیر قابل دسترس بود، برای اینکه خب هم اطلاعات آموزش نداشتن و حتی ممکنه گوشی شخصی نداشتن و یا حتی استفاده از اون رو نمی‌دونستن. به این ترتیب باز در بخش دسترسی اطلاعات و خدمات اداری دولتی هم این گروه دچار تبعیض بودن و امکان برابری براشون وجود نداشت.
و حالا این تفاوت دسترسی به اینترنت چقدر میتونه به تبعیض جنسیتی در آموزش دامن بزنه؟
من فکر می‌کنم که این برابری سال‌هاست از بین رفته. هم برابری جنسیتی که در موضوع آموزش مطرحه که دلایل متفاوتی براش وجود داره و آمار هم این رو تایید می‌کنه. مثلا دختران معمولاً در خانواده‌هایی که سطح مالی پایین‌تری دارن اغلب وادار میشن به اینکه به هر حال زودتر وارد بازار کار بشن، اشتغال داشته باشن، قالی بافی کنن، کارهای دستی انجام بدن، یا اینکه ازدواج‌های زیر سن داشته باشن برای اینکه بتونه خانواده حمایتی داشته باشه. در مورد مهاجرای اقلیمی همیشه این مسئله یا حاشیه نشینا همیشه این یکی از مشکلات جدی بوده. آمار هم نشون میده که در استانهایی مثل ایلام، مثل سیستان و بلوچستان، مثل خراسان شمالی که مسئله تحصیلات تغییر اقلیم خودش رو نشون داده و آموزش فرهنگی کمتر بوده و یا حتی دلایل متفاوت بیکاری، سطح اقتصاد اینا مطرح بوده، این سن ازدواج دخترها به شدت پایین اومده. اینا همه مسائلیه که ما باش قبل از این ماجرای کرونا در درگیر بودیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر شد، اما حالا ما با تبعیض تازه مواجه خواهیم بود به خاطر اینکه اولا سیستم آموزش در از راه دور در ایران به شکل مساوی برای اغلب دانش آموزان در دسترس نبود، چون نیازه که شما حتما هر کدوم از اون بچه‌هایی که توی خانواده زندگی میکنن یک کامپیوتر یا یک موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن. دیدیم که چقدر گزارش منتشر شد که معلم‌ها حتی برای اینکه شاگرداشون درس‌ها رو از دست ندن کارت موبایل و این دسترسی به اینترنت رایگان برای بچه‌ها خودشون تهیه می‌کردن و می‌خریدن، هدیه می‌دادن یا میخواستن از آموزش پرورش. در مورد این موضوع دوم این که پایه و اساس اصلی دانلود کردن کتاب‌های آموزشی مورد نیاز هم از طرف خود سیستم آموزش پرورش دچار مشکل بود. من فکر می‌کنم که با توجه به جغرافیا، یعنی هر چقدر که شما از مراکز کلانشهرها فاصله بیشتری داشته باشین، دسترسی شما به اطلاعات و آموزشی که امکان ورود به دانشگاه‌ها رو به شما بده، امکان دسترسی به آموزش توی سطح مطلوب به شما بده کمتر میشه. بعد از طرفی باز توی سطوح جنسیتی هم اگه وارد بشیم باز برای دختران این شانس کمتر میشه. مثلا این مثال ممکن خیلی دور از ذهن باشه برای دوستانی که در مورد مسئله دسترسی به حوزه آب پایدار اطلاعات کمی داشته باشن، ولی شما میدونید که به طور میانگین زنان در جنوب کرمان، در سیستان و بلوچستان، در بخشی از استانهای مثل خوزستان 4 تا 6 ساعت در روز فقط صرف میکنن برای حمل آب به خونه. و به این ترتیب خب شما ببینید چقدر زمان مؤثر و مفیدی از این که میتونه فرد آموزش ببینه، میتونه یه بازه استقلال اقتصادی داشته باشه، به سلامت خود بپردازه، تمام این بازی زمانی رو در این فاصله حمل آب از دست میده. و این وقتی که آمارش رو سالانه و ماهیانه حساب بکنیم عدد بسیار بسیار قابل توجهیه. به این ترتیب ما در حوزه‌های مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با محیط زیست، با رفاه، با استانداردهایی که در حوزه برابری جنسیتی کشورهای جهان پذیرفتن فاصله بسیار عمیقی داریم. در یه جمله میشه اینطور جمع بست که وقتی بحران‌هایی مثل تغییر اقلیم، مثل بحران یک اپیدمی جهانی وارد میشه توی حوزه‌های اجتماعی، اون شکاف‌هایی که وجود داشته قبل رو عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌کنه که ما اینو تو حوزه تبعیض جنسیتی الان در ایران به خوبی میتونیم رصد بکنیم.
اما از همان یا میتونیم خیلی خلاصه به وضعیت زنان خانه‌دار در موضوع همه‌گیری کرونا بپردازیم. اینکه چرا اونها جز پرخطرترین گروه‌های اجتماعی شناخته شدن؟
بخش زیادی از این ماجرا برمیگرده به اینکه به طور سنتی و فرهنگی زنان مسئول و مدیریت سیستم داخلی خونه هستند. برای همین خب طبیعیه که اگر اونها مراقبت از افراد بیمار، شستشوی لباس اونها، تهیه غذای اونها، خرید برای اعضای خانواده تو موضوعات مختلف، شرایط درمان و مراقبت از سالمندان، کودکان یا افراد معلول و ناتوانی که در خونه زندگی میکنن، همه اینها اغلب به عهده زنانه و به این ترتیب اونا خیلی بیشتر در معرض خطر ابتلا هستن و زمان طولانی تری رو اگر کسانی بودن که دورکاری انجام میدن در خونه میگذرونن و به این ترتیب مجبورن که تمام این مجموعه وظایف رو به عهده بگیرن. فراموش نکنیم که ساعت کار خونه هیچ وقت جزء ساعت‌های کار در واقع اشتغالی به حساب نیومده و همشه یه سفیدخانی بوده و نادیده گرفته شده. و ما اگه توی سیستم و فرهنگ بسته باشیم که مردها نقش خودشون رو حذف کرده باشن از حوزه فعالیت‌های خانه و همیاری با افرادی که در خونه زندگی میکنن، خب طبیعیه که این مسئولیت زنان رو چندین برابر سنگین‌تر میکنه و این اونها رو در معرض ریسک بیشتری قرار میده.
با پایان گفتگو با اعظم بهرامی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.